خیلی خوب. بله خب، بنا شد که نخشه آبلار بود رو بخونید. بله بعد از آن سیر نخونید. نه خیلی خوب. خونده آبلار رو بچه جشن رفتن نکنه ساعت دو نشده من دیدون برد کنا بله از من بخواهد باید این که آنستین بحثش تمام شد بناسید بخونی خودتون آنستین حالا چیزی واقعی مینده بحثی سوالی داری در بخواهد آنستین اگر خونده باشید سوال دارید اگر نخونده باشید دنبالش نمیخواهد نگرد فایده این نداره خیلی نه موجوده نمیشه سوال کرد و من درباره یه آب لاری جنس درباره این بحانه بشه که بحث کلیات رو در قرون وسطا نزای کلیات رو مطرح بکنیم و بعد اگر فرصتی شد که این جلسه به بحث تأثیر فلسفه اسلامی رو هم و فلسفه یه قرون وسطا مسیحی واردش بشیم که دیگر جلسه آینده آلبرت کبیر و توماس آکوینی رو نمیخوایم بحث بکنیم مثلا از روی مقدار زمانی محدودی که داریم مثلا این چند تا سوفه بابون رو بره دیگه بحث کنیم. خب بله خب اصلا کلیات تعریف رو آره کار نداریم به در واقع یه چیز اشتراک برای خیلی بینید مصادیق متعدد داره این طبیعتش ماهیتش جنسش چیه این مفهومه یا لفظه مفهوم کلی تر از لفظه یعنی چیه مثلا مفهوم انسان کلی تر از لفظ انسانه معنی چی؟ چی؟ الان من دارم میگم لفظ انسان مفهوم. این لفظ انسان کلی هست یا نیست و مفهوم انسان نمونده این چیه؟ چی؟ لفظ انسان مفهوم انسان خب شما که میخواید بگید بگید خیلی خب اتما کارا رو به نبه اون آکولادش رو نبه اون که نمیشید ما اصلا سوال کنیم از شما کلی رو تعریف کنیم و بعد موارد بحث خب میشه این چیزی ممکنه کلی رو تعریف کنیم آنه این سوال به شما بودم بگم کلی رو تعریف کنیم چی میدید شما پاسخ همون سوال نمیدید مفهومی که مصادیق متعددی داره یا لفظی که معانی مختلفی داره چی می‌نویسید؟ متعددی داره یعنی امکان باشه که نتونی براش تصور بکنی مصادیق آره شما خب امکانه داشتن به سامت هم شاید فعل نماشه عملن نماشه خیلی خب ببینید علت این که من بحث رو مطرح کردم شاید حتی اساسا یه درجه بریم عقب تر و سوال کنیم که اصلا چرا کلیات مطرح میشه علت طرحش چیه اصلا یعنی ببارد به دیگر وقت در فلسفه نقشش چی میشه؟ همین میشه در فلسفه نقشش میشه؟ یه شما سایی در یه فرهنگ عمومی میگید نقشش اینه، یه فلسفه چی میشه؟ چرا؟ و در منطق ما با کلیات کار داریم. خب خب اینه شما تو ادبیات هم میتونی بگیم من رو من حسی گرام برم مطرح میشه، فقط یه بحث فلسفی نیسته. یعنی شما میخواهد بگید در مجموع هست اینها به این معنی میشه که تو منطق ازش استفاده میکنیم و چون منطق مقدمه یه فلسفه هست اینجوری با فلسفه معنی میشه. اینجوری دارید میگید یه در واقع چون اون بحث تعمیده میشه بحث استدلالی که میگید یه بحث منطقیه اینها، درسته؟ و منطق مقدمه یه فلسفه هست، خودش علم نیست، مقدمه برای علم فلسفه هست.
خب
وجود را میخواد بگی؟
کلیه باشیم
خود موجود کنیم کلیه
هست باشیم؟
خب بله هست و همین کلیه باشیم خیلی بسیارش کنیم کلیه باشیم موجود فلسفه هست کلیه هست؟ اصلا، یعنی اصلا پرداختن به کلی پرداختن به خود فلسفه هست به یک معنی درسته، بله. کسی که با کلیات سر و کار داره اگر بخواد عمق مطلب رو بحث بکنه و وارد بحث بشه در واقع با ذات و ماهیت فلسفه سر و کار داره. خب این نکته درسته و بحثی که حالا ما میخواییم مطرح بکنیم به طور خاص کلیات در فلسفه مسیحی، منتها مثل هر بحث دیگری که تاریخچه اون به یونان میرسه در مباحث فلسفی از این طرف اینکه اصلا بحث کلیات در قرن دهم و یازدهم مطرح میشه در مسیحیت، ما قبل از اون چنین مباحثی نداریم. اگر یادتون باشه ما سه دوره قرون وسطا را تقسیم، همین سه دوره متقدم، میانه و متأخر، کلیات مربوط به عصر میانه میانه میشه، در حالی که قبلش ما بحث مثلا بحث آبای کلیسا رو داشتیم، آگوستینوس بود، بوئتیوس بود، دیونوسوس بود، ولی یه جورایی از بوئتیوس میشه رد کلیات رو از اونجا شروع کرد، یعنی جا پای بحث کلیات در اونجا هست و در واقع بوئتیوس هم در طرح این بحث کسی که در واقع این توجه رو به ذهن بوئتیوس میده پورفوریوسه، پورفوریوس تو بحث ایساقوجی میبینیم که در واقع یه بحث منطقیه به ظاهر، ولی پورفوریوس خوب توجه میکنه که این بحث منطقی نیست، متافیزیکی که حالا براتون عرض میکنیم. بعد از اینکه این بحث رو توضیح دادیم و این بحث رو هم میخواییم بگیم که اساساً این همه چون این یه واقعیت تاریخیه که مسیحیانی که بحث کلیات پرداختن خیلی وقت صرف به این بحث کردن، خیلی ذهن و وجدان دین مسیحی مشغول بحث کلیات شد در یه دوره ای، خیلی اتهام ها و تهمت ها و محکومیت به تبعید ها و غیره ناشی از این بحث کلیات شده. این مسلماً نمیتونه فقط به این معناش که مثلا ما کلیات روی بحث انتزاعی صرف بگیریم و بعد مثلا بگیم که آخه اینا بیکار بودن اینقدر پیرامون این بحث کردن. این بحث از چند حیث حائز اهمیتی برای مسیحیان و یک حیثش اینه که کاملا با کلام مسیحی مربوط شده، درست میکنی؟ الان بر جنبه های متافیزیکی، معرفت شناختی، وجود شناختی و غیره، یه دلیل طرح بحث در این دوره اینه که با کلام مسیحی خیلی مربوط شده این بحث و کار به جایی میکشه که برای مثال اگر فیلسوفی در مبحث کلیات موضعی رو اتخاذ میکرد که مستقیم یا غیر مستقیم یه آموزه یه مسیحیت رو زیر سوال می برد، اون فیلسوف محکوم می شد. کلمه هاشو عرض می کنه. چی؟ آموزه های دینی مسیحی رو اگر کلیات مسیحی نه، یعنی در بحث کلیات مثلا میاد یه موضوع خاصی میگه، میگفت من رئالیستم یا ایدئالیستم یا غیر از اینها هستم. شاید هم اصلا نیتش این نبوده که با طرح اون موضوع بخواد یک چیز کلام مسیحی رو زیر سوال ببره ها، ولی خود به خود اون ارتباط بینش برقرار میکردم. حتی بحث گناه ذاتی یه بحثی که با کلیات خیلی مربوط شده، حالا توضیح میدم اینجا. این حالا طرح نکاتی که میخوان در اینجا بحث کنم. آبلار کجای این بحث قرار میگیره؟ آبلار با توجه به اینکه در واقع دو استاد داره که حالا اسامیشون رو عرض میکنیم، روسلینوسه و گیلنموسه شامپویی، که اینها هر دو استاد آبلار هستن و دو دیدگاه متضاد دارن. این دو استاد درباره کلیات و آبلار دیدگاه هر دو رو کنار میذاره، دیدگاه جدیدی میاد مطرح میکنه. و به خاطر همین که در واقع در دوره‌ای که آبلار در اون دوره به سر میبره خیلی بحث کلیات جدی میشه و داغ میشه بحثش، و آبلار میاد موضع جدیدی رو مطرح میکنه، لذا آبلار در این بحث خیلی مطرحه. ولی دیدگاه دیگری هم داره، بحث خداشناسیش، بحث تثلیثش، بحث نسبت بین عقل و ایمانش که شما میخونید در کتاب. من در این جلسه فقط بحث کلیات رو میخوام در قرون وسطا بررسی بکنیم، و البته بحث کلیات در عصر میانه میانه فقط. بعدن بحث کلیات رو در فلسفه متأخر مدرسی توماس آکوینی و ویلیام اوکامی که آخرین فیلسوفی است که در کلاس‌های ما ازش بحث خواهد شد، اونجا دو مرتبه این بحث رو پی خواهیم گرفت. خب من اگر دقت کرده باشه ابتدا اشاره کردم به دو ریشه تاریخی بحث کلیات در فلسفه مسیح، یکی فوفوریوس و دیگری بویتیوس. حالا در این دو دیدگاهی دو نفر اول بررسی بکنیم و بررسی به آبلار. فوفوریوس خب همون کسی است که ایساقوجی رو اصلا مطرح میکنه برای، یعنی در واقع کلیات خمس ایساقوجی طراح و واضحش فوفوریوسه. و میدانیم که بوئتیوس اولین متفکر مسیحی که کتابهای منطقی را از زبان یونانی به زبان لاتینی ترجمه کرده. درسته؟ در بوئتیوس مفصل این بحث رو مطرح کرده. بوئتیوس یکی از کارهای مهمی که کرده بود که ایساقوجی را هم از یونانی به لاتین برگردوند. خب بلاتون بله. هنگامی که داشت این کار رو میکرد مصادف شد با سه پرسش مهمی که فوفوریوس برای اولین بار میاد مطرح میکنه، و اون سه پرسش اساساً اولین ریشه های بحث کلیات در تاریخ فلسفه. اگر کسی از شما سوال کرد که کلیات در تاریخ فلسفه چطوری شروع شد، پاسخ اینه که با این سه پرسش فوفوریوس اصلا شروع میشه بحث کلیات. قبل از اون اصلا هیچ گونه بحثی به این شکل مطرح نیست. که من این پرسش های فوفوریوس رو که بوئتیوس میاد به زبان لاتین ترجمه میکنه بعد. پرسش اولی که اصلا یا کلیات صرف مفاهیم ذهنی یا واقعیت خارجی دارن. خب درسته کنید فوفوریوس نوع افلاطونیه، ولی در این حال داره منطق ارسطو رو هم کار میکنه، هم به یک معنا ارسطویه در اینجا بحث ارسطو هست و هم در نهای افلاطونی خودش رو هم داره. اما جالبه اینه که به هیچ کدوم از این پرسش ها پاسخ نمیده. میگه اینا رو مطرح میکنه قبل از اینکه وارد ایساقوجی بشه، اما میگه پاسخش داشت اینجا یعنی داشت من که پاسخ متافیزیکی میفرمایید. آیا صرفا مفاهیم ذهنیه یا واقعیت خارجی داره؟
فهمیده خب اگر کسی با واقعیت خارجی داره میگه خب اگر واقعیت خارجی داره برابر این که به این واقعیت خارجی داره آیا مجرده یا مادیه؟ خب طرف مثلا اگر با مجرده آیا مفارقه یا غیر مفارقه؟ میسته پرسش میشه.
یک، آیا کلیات وجود صرفاً ذهنی دارن یا وجود واقعی خارجی؟ دو، به فرض اینکه وجود خارجی دارن مادی هستن یا مجرد؟ سه، به فرض اینکه مجردن مفارقن یعنی وجودی خارج از محسوسات دارن یا غیر مفارقن یعنی در عین تجرد همراه با محسوساتن؟ بله غیر مفارقه این میشه، یعنی در این که مجرده ولی حال تو محسوسات با محسوسات یکیه جدا از اون حالی. چی؟ حرفی که ارسطو میزنه دیگه. نه مثال ببینی یه وقت چیزی رو نداریم که میخوام مثال داریم که روشن بشه، ما حرف خود ارسطو رو داریم. کلیه ارسطو اینجوره، در این حالی که مجرده حال در ما خود ما انتزاع میشه، منشأ انتزاعش ما هستیم، درسته؟ خب اینها یعنی شما ببینید هر پاسخی به هر کدوم از اینها بدید یه موضعی رو اینجا گرفته اید، بگید مفهوم صرفا ذهنی یه موضعی میشه، بگید واقعیت داره یه موضع میشه، بگید مجرده یه موضع میشه. بعضیش البته در کنار هم قابل جمعه، یعنی بعضیش هست که در این حالی که واقعیت خارجی داره ولی در این حال مجردم هست، در این حال مفارقم هست. کی میگه این رو؟ که کلی واقعیت خارجی داره، مجردم هست، مفارقم هم. افلاطون اصلا این خارج اونه، اصلا اونه که بهش میگیم موجود، ما که موجود نیستیم، اون موجوده. موجود واقعی کلیات افلاطون ایده ها میشن دیگه، مصور مجردم هستن، مادی که نیستن. ارسطو همین دیگه، بعدا اختلاف پیش اومد در تفسیر حرف ارسطو که ما که نمیتونیم سلب خارجیت به تمام معنا از کلی ارسطویی بکنیم، که برای همین فیلسوفان اسلامی بحث کلی طبیعی رو مطرح میکنن. کلی طبیعی که ابن سینا میگه، میگه در این حالی که در خارج هست ولی در ذهنه، یه مثل اینه که یعنی وجود او اگر منظور ما از کلی صرف صفت کلیت باشه در ذهنه، ولی اگر جزئی باشه میگیم در خارجه. اینه که نمیتونید سلب خارجیت کامل ازش بکنیم، بگیم صرف مفهوم ذهنی. ولی چرا در مقابل افلاطونی ها اینها میگن این میشه ذهنی، اما وقتی میخوان توضیحش بدن میگن ذهنی صرف نیست، بالاخره یه منشأی در خارج داره. اگر شما خارج رو نداشته باشید به کلی الستی چطوری میخواد برسید؟ اگر افراد نباشند ما نمیتونیم، اگر زید و حسن و عمر و حسین نباشند شما نمیتونید به مفهوم کلی انسان برسید، درسته؟ حالا ارسطو رو ما داریم میگیم، سقراط چی میگه؟ بله در واقع ببینید اگر دقت هم کرده باشید بیشتر بحث سوانه بحث اخلاقیه. حالا اگر بخوام استفاده این متافیزیک کردن بکنیم میشه به افلاطون بخوام دقت فرمودید، معلوم نیست اون نظام مسلمان سقراط باشه که ظاهرا مال افلاطونه. بله خب حالا این از این بحث، این سه سوالی که پورفیریوس مطرح، حالا دقت بکنید بویتیوس تا اومد اینا رو ترجمه کرد دو تا پاسخ به این سوالات. این میشه دومین ریشه تاریخی نزاع کلی یا در قرون وسطا. بویتیوس میشه دومین. بویتیوس اومد گفت من دو راه حل پیشنهاد میدم برای این سوالات که فوکولیوس گفت و پاسخش رو گفت در جای خودش باید بدیم. میگه جاش حالا من میگم چیه پیشنهاد راه حل اولش. اینه که میگه اونجایی که میگید کلیات آیا صرفا مفاهیم ذهنی هست یا وجود خارجی دارن، از اول بهتون میگم وجود خارجی ندارن، مفاهیم ذهنی هست. خب و در واقع در ضمن افراد جزئی موجودن، تو خود هر فرد اون امر کلی، پس بنابراین بعد میاد اشاره میکنه میگه مثل ارسطو که اعتقاد داشت که کلی فقط در عقل وجود داره، در خارج کلی ما نداریم. یه عبارتی داره ارسطو، عبارت بسیار عالی در تعریف کلی، که مثلا من شما سوال کردم تعریف کلی رو، بعد حالا ببینید بنابر دیدگاه مختلفه کلی یا تعریفش متفاوت میشه. کلی رو ارسطو اینجوری تعریف میکنه، صورت مجردی که عقل آن را ادراک میکنه. تعریف ارسطو نظام ارسطویی تعریف کامل و جامعیه، صورت عقلی که مجردی که عقل رو ادراک میکنه. البته چی؟ چی واقعیت خارجی داره؟ صورت مجردی که عقل رو ادراک میکنه، تا زمانی که عقل ادراکش نکرده که ما نداریمش، که تا عقل ادراکش کرده میشه دیگه عقلی یا خارجی. خب ببینید ادراک میکنه، که ادراک که اینجا ارسطو میگه با توجه به اینکه اول صورت حسیه، بعد صورت خیالیه، بعد صورت عقلی، بر سبیل انتظام میشه. بعد ببینید ارسطو میگه البته هرچه تجردش از ماده کامل تر باشه ادراک هم کامل تر. آره؟ هرچه تجردش از ماده کامل تر باشه ادراکش هم کامل تره. برای همین هم هست که تو قوای پنجگانه حس ظاهری ما قوه بینایی از این نظر در رأسه و قوه لامسه در ذیل همه قرار میده. دقت بکنید، یعنی در واقع به نظر ارسطو که حالا خودش اینجا گفته میگه علتش اینه که باصره در بین ادراکات سیما مجردترین نوع ادراکه. تو باصره که این که نمیاد تو چشم من، که فقط صورتش میاد چشم من، ولی تو لامسه من خودم این رو لمسش میکنم. ببینید من ارتباطم با ماده تو حس لامسه بیشتره، ولی تو این حواس پنجگانه تا اونجا که تونسته حس بینایی ارتباطش با ماده کمتر کرده. فهمیدید؟ هرچند که حالا بگذاریم در روانشناسی جدید حس لامسه مقدم بر حواس دیگر به خاطر همون ارتباط زیادی که با ماده داره، ولی دقیقا تو روانشناسی ارسطویی بحث قوه و فعله. هرچه شما از قوه بری به طرف فعل نزدیکتر بشید ادراک شما کامل تره. ولی اگر رسیدید ببینید تعریف را، صورت مجردی که اعمال را ادراک میکنه. حالا هرچه شما بیشتر بتونید ماده رو کنار بگذارید به صورت نزدیکتر بشید ادراک شما کامل تره. مثلا از لامسه شروع میکنید بعدش باطره کامل تره. حالا تو همین لامسه هم تو حواس باطره میرید بالاتر میرید بالاتر میرسید به آن صورت مجردی که اصلا هیچ ماده ای دیگه درش نباشه، اون میشه کامل ترین اجرا. بحث قوه و فعل ارسطویی تو همه جا راه داره، تو روانشناسیش هم همین بحث مطرحه. خب این یک پاسو که در واقع فوفوریوس میاد مطرح میکنه. حالا بگذاریم از اینکه در اینجا یه بحثی باید در خود ارسطو در جای خودش مطرح بشه، که ظاهرا ارسطو یه ناسازگاری در فلسفهش اینجا به وجود میاد. بله چطوری؟ البته ببینید این رو شاید نشه گفت ناسازگار. چون وقتی چه معنا میشه بفهمید؟ مگر اینکه شما بگید تأثیر افلاطون رو دارید در اینجا میبینید. درسته؟ این درسته. بله ببینید حالا من میخوام از این استفاده کنم تا ناسازگار رو توضیح بدم. یعنی اینجوری بگید در نظام معرفت شناسیش ارسطو افلاطونیه. اصلا این تعریف با افلاطون جوردن بیشتر. خب اما در نظام وجود شناسیش که دیگه افلاطون میبینید. مگه تو نظام وجود شناسی ارسطو نمیگه همین شی و همین شخصن که اصالت دارن؟ ولی همین جناب ارسطو تو نظام معرفت شناسی میگه کلی تقدم داره. ببینید نظام وجود شناسی جزئی مقدمه همین شی خارج، نمیشه میگه جوهر اولی اوکیا.
این میشه بودی شناسی عرب. ولی معرفت شناسی جوهر طارمی میشه کلی. این اصالت و تقدم ببینید صورت مجرده که ارمانگاه ادراک میکنه این میشه این دیگه صورت مجرد شد جوهر طارمی دیگه کلی شد. و این در نامرفت شناسی عرب حق نه ارسطو جزئی را به هیچ وجه متعلق معرفت نمیدونیم. میگه متعلق معرفت کلی. خب افلاطون غیرت نمیگه اصلا حرف افلاطون. اینو ببینید بعدی شده اصلا که فلسفه اصلا با افلاطون سکه خورده دیگه. تا این بحث مطرح میشه که مثلا کلی صورت مجرد سرمون رو میفهمه اصلا متعلق معرفت فقط امر کلی نه همش افلاطونیه. و همیشه هم تاره این رو بپذیره دیگه بهش نمیگن پیرو به ارسطویی که متأثره، میگن افلاطونی. خود ارسطو هم که شاگرد بی‌واسطه‌ش همینجوری. اما این ناسازگاری بین این دو نظام وجود داره. دقت کنید از یک طرف همین ارسطو تو نظام بودشناسیش به شدت با مرسول مخالفت کرده. بدون از اون مار هزار سر رو که عرض کردن تشبیه و مفسر ارسطو رو که ارسطو خب این شما وقتی که ریشه یه درخته که قرش میکنی یه دیگه برنه میشه قرشش میکنی ولی تا یه تبردی رسته گیرید هی بزنید این درخته بعد وقت نه یه بار و دوبار تا آخر اون تو هر خزنا میرید یه تبرد بزنید به هی به این درخت مرسو شما با این درخته مشکلی داره که در خستش برمیدید ولی یه بار که ریشش رو قرش کردید برای کاموزش کنار دید ارسطو یه بار قرش نمیکنه مشکل که هی هر دفعه یه جوری برگشته به عالم مصور افلاطون. این پیداست که ذهن شیش وقت رهانه شده. بله و در این نامه هم شناسی به طور کامل تحت تاثیر وجود شناسی هم به ظاهر رد میکنه ولی نهایتا یه جای تحت تاثیر قرار گرفته ارسطو. چی؟ خب دیگه بستگی داره شما بگید که در فلسفه ارسطو معرفت شناسی چی مقدمه یا وجود شناسی. خب دیگه اینا مفسری مختلف گفتن. بله نظر مفسری متفاوته اما بحث مفسر ارسطو معتقده که اینها با هم قابل جمعه. این ناسازگار رو میشه جمعش کرد با توجه به نکاتی که در متافیزیک خود ارسطو گفته. حالا جای بحثش نیست. در جای خودش شما مثلا از کسانی که این حرف رو زده و معتقده که این قابل جمعه میتونید به کتاب ارسطوی دیوید راس که به فارسی هم ترجمه شده کتاب راس ارسطو شناسه فوق‌العاده‌ای متبحره با فیلسوف دیگر که میتونید بهش مراجعه کنید که از ارسطو شناسانه بسیار خوب و معتبر آلمانیه یگره پایدیا در سه مجلد به فارسی ترجمه شده. یک مجلدش به ارسطو اختصاص داره در اونجا یگر هم همیشه بحثی میکنه که البته یگر اینجوری جمع میکنه که میگه که ارسطو اگر دیدید اختلافی در برخی از مبانی ارسطویی به چشم میخوره به خاطر اینه که ارسطو سه مرحله رو پشت سر گذرونده تو هر مرحله یه حرفی زده که همینا که قبلا هم تو کلاس اول اشاره تن گفتیم اوایل یه ارسطوی دوره جوانی رو میگید یا ارسطوی دوره میانسالی یا دوره کمال رو میگید. اینها اینجوری اومده این رو حلش کرده بعضی هم به اون صورت. خب این درباره پوفوریوس و بوئتیوس که دو من ریشه مهمه طرح بحث کلیات در تاریخ فلسفه قرون وسطایی مسیحیه. نه به عنوان بحث کلیات فرق نداره ولی چرا تو هر نظام فلسفی مطرح میکنه دیگه. بله تو آبلار بله تو هر فیلسوفی دنبالش باید بگرده ولی به این صورت که موضوعی حالا ما میخواییم بگیم نیست. نه ما حالا موضوعی فقط این بحث رو من سرم این آبلار یک در هم فرمانش هم در این دارا بله تبقیه روایات ما 25 ذی القعده میشه تولد همزمان. حالا فعلا با توجه به تغییرات فصلی تقریبا خیلی نزدیک شده به روایت خود مسیحی ها یعنی روایت ما با اونا متفاوته. خب بعد از بوئتیوس ببینید بحث کلیات رو اگر بخوایم مطرح بکنیم
من اون اشاره که کردم که چه ارتباطی با کلام مسیحی داره. دارم
یعنی شما از چند جهت میتونید بحث کلی یا تو مرد برمونید. یکی بحث یکی از جهت پولیت شناسیه. یکی از جهت بحث مثلا علم و نفسه روانشناسیه. یکی از جهت بحث کلام مسیحیه. حتی بعضی از جهات تاریخی و سیاسی این ها باید بحث کلی یا تو مرد برمونید.
این لحاظ های مهم اساساً بحث کلی از این نظر به مباحث اونتولوژیک مربوط میشه دیگه، درسته؟ همین الان شما ببینید اینا که من شرح کردم مباحث اونتولوژیکه به یک معنی و کلیات حساب داره در خارج از ذهن و بحث من اون شناسی به یک معنی مادیه یا مجرده اینا بحث وجود شناسی الان داره علم و نه مراحل شکل گیری کلیات چطوری کلیات رو ما میتونیم بسازیم، کلی چطوری ساخته میشه، مثلا حالا شما این جوری میگید ولی اساسا این جوری نمیگه که نظرات دوباره اینجا مختلف میشه.
این مرحله تکوین کلیات یه بحث بدیم و نفس بحث روانشناسی اصلا تو روانشناسی جدید بعد انجام پیاجه و اگر خونده باشیم اشاره میکنه به این برنده از چه سنی کودک با کلیات آشنا میشه. از یه سنی کودک مامان رو فقط مثلا خاصی برش خواهد. از یه سنی میفهمی که اسم علی میتونه اسم دیگران هم باشه، فقط دادشوش نیست که علی نیست برنده این که حالا چه طوری باشه مثلا این دیداری ها رو زمان که جایه اومده بهش فرق کرده چیز آماری هم نشون داره. و اما مهمترین طرحه یعنی اگر مسئله کلام مسئله رو شما تو کار نرید خب به هر دلیلی که میخواد مهم باشه کلی
ها، اما اینکه یک متفکر مسیحی اینقدر لفظ بردش بکنه این عجیبه. ولی اگر پای کلام مسیحی بیون ممیون نیاد خیلی هم گرد اطلاق وقت بوده که این همه عمر و وقت و هزینه و وجدان مسیحیت مشغول این وقت شد.
یکی از دلایلش اینه که کلام مسیحی فوق‌العاده مستقیم اثر گذاشته تو بحث لازم و ملزوم شدن اینجوری با هم. ببینید برای مثال یکی از آموزه‌های مهم مسیحیان که اصلا دیگه
از آگوستینوس به بعد اگر کسی این آموزه رو انکار می‌کرد با توجه به شورایی که بعد از آگوستین تصویبش کردن بحث گناه ذاتی انسان، این یکی از آموزه‌های مهمه که از کردم همه یه مباحث مثل همیشه به نام نجات و تسلیب و تجدید و اینها همش حول بحث گناه ذاتیه. به یک من بحث کلیات با گناه ذاتی مربوطه. آدمی که مرتکب این گناه شد خب این چطوری به نسل بعدی گناه منتقل بشه و با عدالت خدا منافات نداشته باشه. یه کودک بی گناه قبل از اینکه عیسی تشریف بیارن و خیال همه رو راحت کنن که همه بهشتی بشن خب چطوری این امکان پذیره که مثلا بگیم یک کودک بی گناهی که اصلا گناهی نکرد ولی همینقدر که متولد شد گناهکار متولد شد، گردنه کی بگذاریم این گناه رو، گناه نکرده رو اصلا نوع انسان بگید. یعنی اینجوری بگید نگید که
مثلا هر کودکی که به دنیا میاد یه جوهر جدیدی آفریده میشه، اینجوری نیست. هر واقعی یه مسته، یه صورته، یه شکله که داره متولد میشه. با تولد هر انسانی اینجوری نیست که فکر کنید یه جوهر جدید داره آفریده میشه. خوب یه مرحله بحث رو چرا؟ چون مگه خدا خالق کرده که ما حالی
اگر بنا باشد با تولد هر کودکی یعنی یه جوهر جدید به وجود یا خدا خالقه دیگه، پس گناه اون به گردن خدا وقت میفته، خدا خالقه این گناه کاره. پس دیگه نوع انسان که اینجوری هم گناه خدا رو یه گناه کار ندونیم، هم نگیم که چطوری با عدالت خدا جور در میاد که این کودک گناه نکرده، پس سر به جواب چی رو باید بده، چطوری که این فرمانات بشه. خب
دیگه میگیم جوهر جدید فقط همون آدم بنابراین نوع در واقع به نوع انسان احتمال پیدا میکنه از بهش مسئله گناه نه فرد فرد
چی؟
چرا؟
خب اگه آدمی خود دیده این نوسته
خب نه خود آدم رو نمیگیم کلی بوده، خود آدم رو داریم میگیم اگر یه جوهر داشته فقط آدم بوده. در واقع این چی؟ در واقع ببینید داریم میگیم فقط یه ذاته، بقیه ذات نداره. یه ذات گناه کرد بستشه دیگه. ببینید گناهی که اون ذات کرد دیگه به همه منتقل شد. مثل اینه که اینجوری بگیم تا قبل از این که این گناه بکنه، یادتون نمیگفتیم تو بهشت عدن خودش بود، عقل داشت، فریب حس رو نخورد، که مثلا اونجا اون ماره سمبول شهوت میشه، هوا آدم سمبول عقل میشه و هوا هم سمبول حواسه. این حواس به خاطر اون میل و شهوتی که به خوردن پیدا کرد عقل رو گول زد. اینا رو فیلو میگه با فیلو مؤسسه فلسفه یهودی. خب اینها دو رو یه ذات خراب شد، همه رو خراب کرد. بله ببینید دیگه از این به بعدی که خراب شده بحث از نوع مطرح می‌کنم. قبلش فرده، قبلش نمیتونیم بحث نوع رو مطرح کنیم، قبلش مشکلی نبوده.
همین
ببینید
اینا بحثی در این باره دیگه نمیاد. مسلمن قبل از این که آدم باید به تنگ گناه میشه همه شکل نداشت که این بخش مصدر میکنه. همه
باید
یه نوعی به یه نوعی از انواعی در مثلا درست به خاطر این که خبوط او از آدم مثال وقت مشکل شده چطور یه ایده میتونه بیاد به آدم ناسی به ماه و ایده شد پس ماه و چی؟ ایده به ماه و انسان؟ یعنی اینجوری بگیم همه ما حافظه کتابه اون یه نوع میشیم و نوع ببینید ما همه به کتابه نوعی ولی نه نوعی که خودش هم مده باشه خبوت کرده میشه. بله ما اینجا یه انسان این یه دیده این اینجا آنه این دیده ها آره به نقاشی برده این را دیدم چون من اینجا وقت نقاش نفرست دادم بود در دیدم برای سلمه که نشون بدن من دیدم که سلمه که جایی دونه دونه ببینید مثلا این به یه انسانه. خب اینا این زمین هست ممکنه نمیتونه بیاد این زمین که ولی بحث ما به همه نمیخوام بگم بحث کاملا روشنه خود این آنها میگن زار خود یه قاعده به نوعیت بشی یه امر کل رو بس بحثانی که لازم نباشه هر کو در امر و حسن و زید و نمیدونم مریم و زهره و زهره و زهره نامده هست این آنیست هست که واسه که گناه میشن ذات انسان مرتبه گناه میشن و لذابطه اینه که یه ذاتی باید بیاد که این گناه رو جبران بکنه. یه ذات بله قبل از انسان قبل از انسان بله در واقع ببینید حالا در واقع از خب دیگه عدالت خدا وقتی زیر سوال میره به نظر این حرفی که زدن که بگیم خود فرد گناهکاره، نوع انسانی که گناه کرده و رضا گردن رو از در واقع خدا رو خالی میکنن از این بحث. باید بشر این رو یاد میگرفت که نیاز به منجی داره. بله بله ما بلد از مسیح دفاع کنیم. باید بشر این رو میآموخت که نه واقعا این رو میگن ببینید علت مخالفت کلوس با شریعت چی بود که تو این سوال هم نوشتی اگه نوشته باشه چی بود علت بله یعنی به عبارت دیگه همان بحثی که به طور کلی گویی بین دنیا و آخرت که خط فاصله خیلی کامل باید شما بکشید یا این ورید یا اون ورید ببین کدوم ورید هستی. اونا که اهل شریعت هستن تو دنیا میتونن حالا یه جوری هم پاک هم حتی زندگی بکنن عملا بکنن ولی فقط وقتی در دنیا هستن به دردشون میخورد درد کردید. و عیسی اومد برای اینکه انسان را از دست شریعت رها کنه بگه راحت میتونی بری تو بهش، یه خط مستقیم داره من که بری توی بهش. خب
این ببینید این بحث با کلیات مربوط میشه دیگه. حالا اگر کسی وای به حالش اگر بیاد راجبه کلیات موضعی اتخاذ بکنه که با این بحث گناه ذات منافات داشته باشه، یا مثلا راجبه کلیات موضعی اتخاذ کنه که تثلیث رو نتونه توجیه کنه، تثلیث هم با کلیات مربوط میشه. برای من دیگه در قرن دهم و یازدهم وای به حال من که چه بلا های سرشون باید بالا عرض میکنم. بله برای من که شما در کتاب میکنید آن سل روسلین و گیلل متشاف کنی و آبل آبل اینا چهار نفر هست. ببینید بین دو نفر اول آن سنبرشون رو این نزاع شروع میشه و بعد این نزاع بین گیره به مرسا آبلار ادار میمون میکنه. این آبلار شاگه بین دو نفره و آن سن توی داب کردن این بحران خیلی مؤثر بوده، خیلی هیجانیش میکنه، آتیش بیاره مره کس بره. مطلب خیلی نوشته در این باره، روستانین رو متهم میکنه و باعث میکنه روستانین رو اگر حرفشو پس نمیگیره تبعیدش که آخرش تبعیدش میکنم، ولی گیره نموت حرفشو پس میگیره، یعنی این کاری میکنه در بحثش راجع به کلیات تعاوش نکنن که پس نیچه دور میشه حالا دور میگیره. خب پس به روز چی میگفت؟ شاید نشه گفت که از اولین مطالبی که درباره کلیات حالا روی شاهای تاریخشو بگذاریم که باید سوست و خوفرشتن، خود بحث کلیات در واقع شروعش بین لستمینوس و آنسلمه. من توضیح در مورد دیدگاه لستمینوس بیدم که آب نارا بکنیم سر این جلسه تمامش بکنیم. لستمینوس در واقع در بحث کلیات میاد یه نکته ای رو اول مطرح میکنه و اون این که میگه همانطور که فوئتیوس قبل از من گفته اساساً مباحث منطق ارسطویی به الفاظ مربوطه نه به اشیا. مباحث منطقه مباحث الفاظه. میگه اون جایی که شما بحث قاطیغوریاس مقولات اش رو میاد میخونید ارسطو نمیخواد موجودات رو تحت این تقسیم ها قرار بده که الفاظ رو میاد طبقه بندی میکنه، الفاظ رو میاد تحت مقولات عرض جوهر لحاظ میکنه نه اشیاء رو. یا مثلا اشاره میکنه میگه اون جایی که بحث کلیات خمس مطرحه نوع و جنس و فصل و اینها، میگه اونها باز بحث الفاظه، لفظه که یک جا به صورت جنس یک جا حالت نوعی داره یک جا فرق قرار میگیره نه شیعه. دقت بکنید حالا حالا توضیح روشن میشه. هر میشه میگه فقط یک ببینید، یعنی به عبارت دیگه این تمایز هایی که مثلا به نام تمایز در جنس، مثلا شما میگید دو نفر از در جنس هم متمایزن در نوع یا در فرق، یعنی تمایز ها همش به عالم گفتار و لفظ مربوط میشه. فقط یه تمایزه که در عالم عین مطرحه و اون تمایز جوهر فردی از جوهر فردی دیگر، همون که ارسطو هم میگفت من تو این آن این چیزا، همون که میگیم جوهر اولا اوسیا جزئی، میگه فقط این تمایزه که در خارج مطرح میشه میشه یه تمایز خارج اسمش رو بروش. گفتیم که مسیحیان یه جوری بحث کلیات با این اعتقاد، حالا نگفتیم روستنونوس هم چی میخواد بگه، هنوز که روستنونوس حرفشون نیست، اونا من خواستم برای ارتباط بحث کلیات با مسیحیت عرض بکنم که هم چیزی لحاظ شده. روستنونوس میاد ببینید میگه که شما یعنی در واقع خوب دقت بکنید، این به اینجا میرسه که میخواد بگه مگه ما نمیگیم عیسی خوجی نوع و جنس و فصل کلیات هم به یک معنا، مگر نمیگیم جوهر ثانویان اینا دیگه، بله اینا کلیاتن دیگه، در حالی که اون دیگه قائل به کلیات نیست به این من، اینا رو فقط الفاظ میدونه. این که من ابتدای جلسه از شما سوال کردم گفتید کلی مفهومه، گفتم کلی مفهومه یا لفظه، خواستم این روشن بشه و بله گروهی داریم در طور فلسفه به شدت قائلا کلی لفظه، اصلا مفهومم نیست، چه برسه به این که اصلا بگه دیگه واقعیت خارجی هم داره. یه گروه هم میگن واقعیت خارجی داره، یه گروه میگن نه با تخفیف بده مفهوم ذهنیه، اون یکی میگه اصلا مفهوم ذهنی هم نیست صرف لفظه. اینا رو بهشون میگن نومینالیست ها در طور فلسفه و رسول روز اولی
نامی
داری فرد اصلا اصلا تصمیه نامی داری اسم قائلیه و اصلا نامگرایان در جمعه زیاد سنگیه هم نیستم اصلا تصمیه بهتره. بله اسم گرایان نامگرایان هم گفتن که این گرایان اصلا اشکال به نظر ادبیاتش، گرایان گرایی به چه معناست که به کار میره، عقل گرایی تجربه گرایی نه اصلا در ببینید همو اصالت تجربه اصالت ببینید اینجا گرایی اصلا چیه منظور چه بله اصالت عقل مذهب اصالت عقل نه ولی این گرایش ها که دارید میگید اینجا بین مسائل ایمانی ایدئولوژی فرض و وقت اینا خلط بحث میشه، این یه بحث اساسا فلسفیه. اینها اون ترجمه ها میشه خیلی هم کتاب به کار میبرن، خود ما شرط گفت داد بگیم اصلا میگیم عقل گرایی تجربه گرایی و غیره، اما در میدونید این روسلینوس ببینید یه جا میگه که شما چطوری میخواد انسان رو از سقراط جدا کنید، چطوری میخوان رنگ را از شیء رنگین مثلا الان سیاه رو از این کیف سیاه جدا کنید، چطوری میخوان نفس را از حکمت جدا کنید، حکمت را از نفس جدا کنید، میگه فقط در قالب الفاظ این کار صورت میگیره. ولی انسان همون سقراطه، ولی رنگ همون شیء رنگ، شما چطوری میخوان سفید رو از این الان جدا بکنید، فقط تو لفظ دارید جدا میکنید، واقعا که جدا نمیشه که. چه اونایی که میگن کلی یه امر خارجیه چی میخوان بگن؟ میگن کلی فقط یه لفظه، چون لفظ دارید به کار میبرید. ارسطو حکیمه، چطوری میخوای نفس ارسطو رو از حکمت جدا بکنی؟ حکمت خود ارسطوه اینجا دیگه. ببینید شما میگید لاغر توی ذهن آتنه، میخواد بگید منشأ این تفکیک نفسه که به ذهن هم منتهی شد. بله یکی میخواد بگید که منشأ تفکیک در ذهنه که به لفظ منتقل میشه، این از اینجا شروع میکنید، این میگه تو ادبیات تو گرامر شما اینا رو از هم جدا میکنید، بعد تو ذهنتون هم منعکس شد دیگه، برای در از ذهن هم جایی منعکس نمیشه، به خارج دیگه نمیرسه. ولی بعضی ها اصلا مثلا عرصی که نمیخواد بگه تو لفظ و بزن عرص و از ذهن شروع میکنه به لفظ میرسونه بحث، خیلی فرق داره. ولی ما اینا رو میگیم اصالت تصمیه متعاره، من نمیخوام بگم یعنی واقعا نمیشه شاید گفت که اینا که از رستمینوس دارن نقل میکنن واقعا اینا حرفای رستمینوس هست یا نیست، و اصلا چطوری باید فرض ببینید بحث نومینالیست و نمیدونم رئالیست و کانسپچوالیست و اینا که حالا میان اشاره میکنیم، اینا هنوز تو قرن دهم و یازدهم کاملا معناش مشخص نیست، احتماله که اینها اینجوری دارن فکر میکنن. یه علتش هم اینه که رستمینوس بعداً محکوم میشه، تمام آثارش از بین میبرن و فقط آبلار و آنسل وقتی میخوان نقد کنن و ردش کنن میگن اینا چی گفتن، آیا عالمان تصرف درش کرده باشن یا نکرده باشن. اینه که ما هیچ چیز از رستمینوس در دست نداریم که بتونیم بدونیم واقعا چی میگفته، اینا احتمالات. جان جاک روستو من از مثلا قرن 18 همه میدازه. خب شاید همون باشه، مثلا یکی از نماده گانش باشه مطابع 10 قرن خواسته بره، اما تدایی جان جاک روستو اصفهان مدخونه ها یه محله یه قبرستان ارمنی ها که اسم ایناشان کاملا مشخص، روستو به همراه داییش میاد اصفهان در زمان صفویه، ولی خب دایی میمونه و روستو برمیگرده زمانیه که اصفهان حکومت صفوی اصلا پایتخت خیلی نیرومندیه، یکی از قدرتمندهای نیرومند جهان در اون زمان از نظر نظامی و اجرایی، یا یه اون اهل فرهنگه با ارامنه اصفهان نسبت فامیلی داره، میاد به همراه خواهرزادش ولی دایی میمونه و رسو برمیگرده که تو کتاباش هم یه جای اشاره به این بحث داره. ارامنه در زمان صفوی خیلی قدرت دارن توی اصفهان. بله اصلا شاه عباس میاد از جل، علت این که این خیابان جلفا رو ما داریم تو اصفهان به خاطر همون جلفایی که در مرز دیگه کجا مرکز ارامنه بوده و در واقع شاه عباس به خاطر اینکه ارتباطش با اروپا یا بهتر بشه میاد یه جوری اینا بهانه قرار میده که به ارامنه من دارم رسیدگی میکنم و چون حکومت اروپایی حکومت مسیحی اونا جلب توجه بشن که بتونن با ایران بیشتر مبادله داشته باشن. اینه که اصلا مرکز ارامنه دیگه بعد از شاه عباس در اصفهان بوده تا الان. خب این روسلینوس خوب دقت بکنید، میگه که الان عباراتی که ازش نقل شده، یه در خداوند به همان اندازه که شهر هست جوهر وجود داره. چون ما داریم این که کلی لفظه، اون چیزی که اصالت داره همین فرده، همین شخصه، یه کلی نداریم ما غیر از این. انسان یعنی شما، انسان یعنی من، خب صندلی یعنی این، میز یعنی این، جدا نمیشه اینا از هم مگر در لفظ. حالا ببینید میگه که در خداوند همان اندازه که شخص هست جوهر وجود داره، یعنی اب و ابن و روح القدس، یا بگیم سه فرشته، یا بگیم سه وجود، اشخاص از هم جدا هستن، سه وجود واقعا جدا از همن، نه یک امر کلی. خب بعد از مسیحی ها از جمله خود آنسر اومدن گفتن اگر این حرف روسلینوس رو بپذیریم یه اشکال بزرگ در کلام مسیحی مطرح میشه، ارتباط کلی با کلام مسیحی. بله این اشکال که خیلی خوب جناب روسلینوس، اگر آنچه که شما میگویی که آنچه که وجود واقعی داره فقط فرده، خب اگر اینجور باشه پس آنچه که در خدا وجود واقعی داره همون اشخاصه، فقط فقط پدر، پسر، روح القدس، این سه تا واقعیت دارن. وحدتش میشه طور میشه، یعنی تثلیث واقعی واقعی دیگه. آخه ما تا تو مسیحی ها میگیم تثلیث، مثلا اورسان مثلا میگه خودتی، ما قالب تثلیث نیستیم، یعنی یه فوش میدونه برای خودش، ما قالب توحید هم هستیم، حداقل یکی در عین سه. خب این فقط سهشو میتونه درست کنه روسلینوس، یکیش چطور میشه؟ بله ببینید، یعنی این که اینها بتونن در عین سه بودن حول یک محور جمعشون بکنه، اون یک محور میشه یه امر کلی. روسلینوس میگه ما امر کلی نداریم، هر چیزی خودش همون فرد خارجی. پس اگر اینجوره پدر، پسر، روح القدس، سه خدای واقعی ما داریم، سه تا جوهر جداگانه که هر کدام یک فردن، یک شخصن. این میشه به نظر آن سلم، این میشه نتیجه یه حرف روسلینوس. میگه لازمه یه روسلینوس حرفش اینه و برای همین هم آن سلم کاری با اون کرد که او رو تبعیدش بکنه. چی؟ بحثی نیست که در این باره، فقط این هست که نهایتاً تبدیل میشه. ببینید آنسلم چی میگه در این باره. آنسلم یکی از آثارش میاد میگه که جدلیون افراطی، این اسم رو به کار داره که من از دیگه یکی همین رو سمیدم، جدلیون افراطی که جنمون دیگر رسیسی هم حالی که افراط کردن در استفاده از منطق، نمیدونم از دیگر از کنید باشه میده تو هم نسبت بین عقل و ایمان. تو آنسلم که میگفت سه گروه رو مطرح کردن، یادتونه؟ گروهی که عقل را معیار فهم دین می‌داند، گروهی که بررسی عقلی اعتقادات دینی را رد می‌کند. آن سل نه این بود نه اون، بلکه معتقد به فهم ایمان بود. می‌تونه این رو چرا برنامه آگوستینوس اومد میشه کار آن سل. بله خب اون گروه اولی که عقل را معیار فهم دین می‌داند به نظر آن سل جدلی جونه افراطی است که میخوان همه جور دین رو تابع عقلش کنه. خب حالا ببینید عبارت آنسلم میگه جدلیون افراطی ذهن خود را، یا اینجوری بگیم ذهن جدلیون افراطی چنان در صورت‌های جسمانی فرو رفته که نمیتوانند از آن بیرون بیایند. اینقدر افراط کردن که فقط همین رو میگه هم حاضر چیزی بیشتر از این فرد و شخص رو بپذیره. میگه کلی لفظه، فقط اون چیزی که واقعیت داره فرده، کلی فقط یه امر لفظیه. میگه اینا به خاطر اینکه زیاد از حد با مادی معنی شدن، با امور جسمانی. بعد ببینید میگه که این خیلی دقیقه این حرف آنسن خود دقت بکنید، میگه اگر کسی نمیتواند بفهمد که چگونه چند شخص نوعاً یک شخصن، کسی که نمیتونه این رو بفهمه، به چه نحو ممکن است بفهمد که چگونه در اسرار آمیزترین طبیعت، یعنی تصمیم، اسرار آمیزترین امر عالمه، چگونه در اسرار آمیزترین طبیعت چندین شخص که هر یک خدای کاملیست، خدای یگانه باشن. اون کسی که نمیتونه بفهمه که عمرو و زید و حسن و حسین یک نوعه، نوع را قبول نداره دیگه، میگه فقط لفظه، اون چگونه میخواد بفهمه که پسر پدر و روح القدس یک خدا هستن؟ به طریق اولا دیگه اونا نمیتونه بفهمه. البته این بیشتر اتهامه تا واقعیه. رسولوس فرق چه ربطی داره حرف رسولوس به این قسمت لفظ؟ خب بله، ببینید اینکه با این روسلینوس در این حالی که این مبنا رو داره قائل به تثبیت کنه، میدونید روسلینوس خواسته به یکی اصلا من نیت نداشتم که تثبیت رو رد کنم یا اثبات کنم، من دارم میگم در بحث کلی به عنوان منطقی یا فلسفه که شما اهل منطقی اهل فلسفه میان بررسی میکنید، ببینید که کلی واقعا فقط لحظه، نمیتونه ما به ازادش باشه، فرده که ما به ازاده داره. آنسل و جامعه مسیح کلیسای زاویان ردش کنم و تثبیت، بله میگن بر اساس این دیگه شما اون رو وقت نمیتونی بپذیرید، مگر نه خود روسلینوس ارتباط رو نمیبینه به این معنی. خیلی خوب، ولی در هر حال اگر تازه این آنی باشد که روسلینوس گفته باشه، اگر تصور خوش نشده باشه، بله این هم حالا تازه خودش یه مطلبیه که به نظر آنسل بنابر این کسی که در کلیات نومینالیستی فکر بکند بزرگترین لکمه را به خدای مسیحی زده است. نومینالیست یعنی همین حرف رسولینوس، کسی که بگوید کلی فقط لفظه، آنچه که واقعیت داره فقط فرده و معناش این میشه که اسرارآمیزترین امر طبیعت که تثلیث زیر سوال بره، پس اصالت تسمیه مستقیم لفت نمیزنه به مسیحیت. این از این باشه. خب البته یه جا این نسبت رو هم آنسن به روسلینوس داده که روسلینوس نتوانه شخص الهی تجسد یافته در مسیح را از انسانیت تمییز بده. این هم یه بحث دیگریه. ببینید شخص تجسد یافتیه ایسای راست بدیم، بله این یه هم خب انسانیت هم که همه کلیه یه هم یه بای هر سرونه میشه این دوره از هم متوانیدش کرد، نتونسته اینها را از هم در واقع تمیز بده. این هم اشاره میکنه در واقع به همون بحث قبلی. خب این هم آنسل میگه، میگه بله، میگه چند تا مشکل داره بحث روسلینوس، یکیش همین بحث تثلیث، یکیش همین بحث عدم تمییز میان شخص تجسد یافته که عیسی ناصری باشه با انسانیت. اون چه ربطی داشت؟ داریم میگیم فرده که فقط واقعیت داره. ببینید ما داریم میدیم که نوع انسان گناه کرد، بله، و بعد ذات انسان رو مرتبه مرتبه میشه. خب بله بله، اینجا مشکل پیدا میکنه. بله خب این راجع به روسلینو. و اما کیلونموس شامپویی، این روسلینو یه شاگرد داره، شاگرد رو همون کیلونموس شامپویی، البته یه شکره دیگه هم داره که آن آبلار، آبلار شکره هر دو شده، این گیره نموت استاد آبلاره و شاگرد روسلینوس. خب خیلی جالبه، استاد و شاگرد، ولی دو نظریه کاملا متضاد. گیلن موست شامپوی ببینید عبارت که باز ازش نقل شده اینه که میگه انسان تماما در آن واحد در هر یک از افراد انسان وجود داره. انسان که امر کلی در آن واحد تو تک تک ما وجود داره. یعنی مثل اینه که اصلا کلی واقعیت داره در خارج، اینطوری بگیم. بله، اصلا فرد ما از اون جهت که هممون اون انسان کلی هستیم فرقی با هم داره. فرق ما فقط تو اعراضه، ما یه ذات مشترک بیشتر نداریم. خب آبدار که شاگرد همین گیلل موسه، حالا بعد میسته نکته راجع به آبدار، شخصیت آبدار شاید حالا بحث جلسه ما مثلا راجع به آبداره، ولی نصفش که گذشت آبدار مطرح نشد. آبدار یه شخصیت ممتازیه تو مسیحیت، کلام و فلسفه مسیح. یکیش از اینجا هست که حافظه خیلی قوی داره، خیلی تیزه، سرعت انتقال خیلی خوبی داره، ولذا معمولا بیش از یه هفته توی مدرسه دوام نمی برده، یا با اردنگی می داختنش بیرون یا خودش بود در محترمانه بیرون می رفته از مدرسه، چون استاد و پتش بر نمی آمدن. ظاهرا هم رسلینوس رو کلافه میکنه، از بس سوال میکنه و خیلی از اوقات حق با آبلاره، هم گیللموس استاد دیگرش رو و نقل میکنه که مثلا چون اون زمان بیشتر مرسوم بود که استاد که حرف میزد بعد از بند یا گفتار که میگفت کف میزدن، نمیدونم هورا میکشن، تشویقش میکردن استاد. آبلار همچین که اینا میمدن استاد رو تشویق میکنن، حال گیری میکرد، شروع میکرد سوال کردن، مثل بعضی وقت هست که دانشجو حال گیری میکنن سوال کردن، اون هم شکاری میکرد و خیلی از اوقات همه متوجه میشنن که حق با آبلاره دیگه. حالا تو اون که داست یا جا استاده یا جا دانشجو شبیه دیم، ولی دا آبلار زود سر محترمان خودش در میرم شد، اگر در میرم اخراجش میکردن. اینه که خیلی جالبه بعدن مشکلاتی برای آبلار پیش میاد و دشمن به شاد میشن استاداش، یعنی دیدی چه فضیحتی به بار آوردی، حق رسی. حالا عرض میکنم اون فضیحتش رو. آبلار خب یه انسان خیلی فرهیخته ایه، فوق‌العاده در ابتدا با تقوا سعی میکرده که اصول اخلاق رو کامل رعایت کنه، هیچ مشکلی از این نظر از خدا نداشت، تا اینکه با شخصیتی به نام هلوئیز، بانو هلوئیز آشنا شد. یک کتاب تحت عنوان پژوهشی در عشق نامه هلوئیز آبلار، آقای جلال ستاری کار کرده، بسیار زیباس ادبیات رو اصلا میدونی که جلال ستاری رمان نویسه در نامه و بیشتر دیده رمانی داره در این کتاب، اما برای دانشی فلسفه هم به خاطر علاقه بحث آبلار داره میتونه مفید باشه. نامه هایی که بعدن بین این دو عاشق و معشوق رد و بدل میشه خیلی خوندنیه. نامه ها دیگه اصلا این بحث مثلا بیشتر فلسفه است توی نامه هایی که بینشون رد و بدل. هلوئیز در بین زنانی که در اون زمان در جامعه مسیحیت مطرحه یکی از نادر افرادی است که تحصیلاتش خیلی عالی در حد بالا میشه، طوری که خودش رو میرسونده به مثلا کسانی که در یه رتبه پایین‌تر از آبلار بودن از نظر فکری و فلسفی، تا اینکه تو اون شهری که آبلار تحصیل میکنه یه عمویی داره، اونها مثلا داییش بوده یا عموش، که خیلی علاقه داشته اون عمویی به هلوئیز، چون پدر و مادر هلوئیز فوت کرده بودن، سعی کرده که تمام امکانات رو برای اینکه این پیشرفت بکنه خرج بکنه. تا اینکه آبلار که تا این زمان خودش میگه هیچ کس نمیتوانست من رو از خط فلسفه و حکمت واقعی جدا بکنه، مواجه با هلوئیز میشه که هم فرهیخته است و هم جذابیت ظاهری داره برای آبلار و فریب میخوره و نهایتاً باعث میشه که عموی این هلوئیز از آبلار انتقام بگیره و انتقام عموی هلوئیز در اینه که شبانه مخفیانه چند نفر رو اجیر میکنه و آبلار رو اخترش میکنه، برای همیشه مقتوع و نصب میشه. بلایی بر سر آبلار میاره که استاداش دشمن به شاد میشن. همین دوین تو آبلاری که اینقدر آبروی ما رو جلوی دانشجو بردی، حقت بود که این افتضاح رو بار بیاری. منتها آبلار خیلی جالبه، با صداقت تمام این تنبیه رو میپذیره و بعدا میگه واقعا حقم بود. و از اون به بعد در یکی از دیرها به طور کامل منزوی میشه و در نامه هاش به هلویز هم توصیه میکنه که تو هم در دیر دیگری منزوی بشه و بینشون دیگه نامه رد و بدل میشده. و حتی یه بچه هم از هلویز پیدا میکنه که بعدا بچه رو رها میکنن در اون محلی که به عمو و دایی و اینهاش مربوط بوده، اونها بچه رو سرپرستی میکنن و هلویز به طور کلی میشه رئیس دیر زنان مسیحیان زمان خودش. این در واقع زندگانی آبلار که قابل توجه از این حیث یه جایی میاد میگه که اگر بنا باشه، به هلویز نامه هاش می نویسه، میگه اگر بنا باشه من آبلار به خاطر در واقع فلسفه، به خاطر مثلا ارسطو سنت یونانی دست از پولس بردارم، چنین کاری رو نخواهم کرد. پولس رو قربانی ارسطو نمی کنم. یعنی نشون میده که در اواخر عمر تعصب مسیحیش حفظ شده نهایتاً، هرچند که در لابلای آثار و افکارش یه حرفایی میزنه که یه دو سه بار تبعید هم میشه و چون خیلی فکر قویی داره و مسیحی ها چند بار تبعیدش کردن، یه جا اومد گفت که اگر دیگه تبعیدم کردید میرم به مسلمان ها، چون اون زمان حرفای مسلمان ها دیگه مطرحه، میرم در حکومت اسلامی مسلمان میشن و حرفامو برای اونها میزنن، تهدیدشون میکنه که از اون به بعد یه تبعید نشده آبلار. و یه جایی کتابی داره که میاد بین سه در واقع سه متفکر به طور فرضی بحثی رو مطرح میکنه که یکی از اونها یهودیست، یکی مسیحیست، یکی حکیمه. یکیش هم میگه مرادم از حکیم مسلمانه، و در مقابل یهودی و مسیحی مسلمان رو فقط حکیم میدونه. و این هم در واقع نشون دهنده اینه که در اون زمان خیلی از نکات از فیلسوفان ما یا متکلمین ما به لاتین ترجمه شده که در دسترس آبلار قرار گرفت. البته بعضی کارهایی هم در این زمینه کتاب‌ها کرده. خب حالا ببینید در پاسخ به این گیلموت شامپویی که اینجوری میاد میگه کلی واقعیت عینی و خارجی داره، خود دقت کنید،
روسلینوس میشه نومینالی، اون کسی که میگه کلی واقعیت خارجی داره، نه فقط مفهوم ذهنی و نه فقط لفظ، اون رو بشیم اصالت واقع افرادی، یعنی کلی نه تنها هست که اصلا دقیقا در خارج خود کلی، اینو اصطلاحا بهش میگن رئالیسم افرادی، یعنی در واقع در باره این کلیار این دو دید واقع طور کلی تر میشه که اصالت واقع جزالت تصمیه. حالا سه یعنی اصالت واقع افرادی، خب که میشه حرف گیلموت و قبل از او آنسل و از این دیدگاه بهش نسبت داده میشه که کلیات آنسل قائل به رئالیسم افرادی. یکی از این مفسرین قرون وسطا یه عبارتی داره در فهم اینکه چطوری میشه یک نفر رئالیسم افراطی بشه مؤثر. ببینید میگه که یکی از علتهایی که شما ببینید آنستل رو بهش میگن رئالیسم افراطی، گیلموت رئالیسم افراطیه، به خاطر اینه که اینها منطقدانهای قدی هم بودن، منطق را خیلی مطالعه میکردن، یه جوری فکر میکردن بین نظام منطقی و نظام خارجی، اشیاء خارجی تطابقی وجود داره. میدونید یعنی به عبارت دیگه زبان گمراهشون کرده بود. درست میکنید؟ یعنی به عبارت دیگه فکر میکردن که مثلا چطوری تا ما میگیم مثلا حسنه، نمیدونم مثلا علی کربلا، خب چطوری تا این رو میگید دنبال مصداق خارجیش هم هستی، میگید دقیقا شیء معینی متناظر با این اسم در خارج هم، یه دقیقا به همین شکل فکر میکردن تا میگی کلی یه متناظری هم واقعا در خارج داره، زبان مایه گمراهی اینها شده بود. رئالیسم‌های افراطی چنین فکر میکردن.
گیلموس تقریبا یه چنین چیزهایی ازش نقل شده. به آبلار که میرسیم، آبلار به شدت اصالت واقعیون افراطی رو سرزنش میکنه، البته به همان شدت از روستلینوس هم انتقاد کرده. هیچ کدام رو نمیپذیره آبلار، در اینجا یه راه میانه ای رو داره. آبلار ببینید یه جنبه خطاب استادش گیلموس اینه که اینطوری که شما میگی در واقع اگر بناباشه دو فرد به عینهی یکی باشن، اون میگه یکی هستیم، ما همه انسانیم، ذات ما یکی. یا اگر اینجور باشه پس دیگه اینها یکی هستن، دوتا نیستن، همون یکی. در واقع پس اصلا دوتا تمایز بین ما ها دیگه معنا نداره. اگر ذات مشترک باشه پس ما در چی دیگه اختلاف داریم؟ ولی دا آبلار ببینید روسلینوس یاد میده که کلی حتی یه جا آنی نمیاد بگه لحظه، بلکه این نقام کلی رو بیاره پایین تر، یه کلی فقط از صوته واقع در زبان لاتین در سر کارم فقط یه صدا صوته هر که شما میزنید صدا فقط اینه، هیچی دیگه نیست، هیچ اعتبار نداره. بلکه اینه این حاضرین چی میخواست به میگه رسلینه؟ چون خیلی قائل به این است که فرد خارجی واقعیت داره، به نحوه سرگی فکرشو اینجوری میفهمن. خب بعد از اون طرف آنسل و گیلموس میان میگن دقیقا کلی دقیقا مقابله میشه که واقعیت خارجی داره. آبلار میگه شما ببینید، شما خواهدید سقراط انسان هست، کلی محموله بگید، بله؟ آبلار میگه محمول که اینجا کلی باشه نه صوته و نه انسان واقعی، بلکه سرمونه، یعنی کلمه یه معنا داره. خب کلمه یه معنا داره، یعنی یه جوری محمومه. خب اما کلمه یه معنا داره ها، شما اینجوری نیست که مثلا بتونید بگید که این میزه، مثلا این صندلیه، این مثلا علی کرباسی. شما چرا نمیتونید هر چیزی بر هر چیزی توی عالم حمل کنید؟ چرا بر من و شما سنگ هم نمیشه ولی انسان هم میشه؟ یه علتش اینه که کل، یعنی کلمه یه معنا دار. شما تو عالم ادبیات و گرامر مثلا میتونید بگید انسان سنگ، جملتون هم هیچ وقت نمیان غلط بگیرن، ولی نظریه منطق دان قضیتون کاذبه میشه نه قضیتون صادقه. چرا؟ چون کلی کلمه معنا داره. به این لحاظ ارسطو نزدیک میشه به یک معنا. ولی از اصالت واقع او رو میگن اصالت واقع معتدل نه افراطی. بنده خدا چون مقابل شاگرد قوی قدرتمندی مثل آبلاره، تا آبلار بهش ایراد گرفت که پس شما که این حرف رو میزنی اگر این ذات مشترک باشه ما یکی هستی، این حرفش رو پس گرفت. پس بحث های جدل یا آبلار بر نمیدن، گفت نه، منظورم این نیست که واقعا ذات مشترک داشته باشیم، میگیم اختلافی بین ما نیست، میدونید؟ و آبلار گفت با لفظ محتوا عوض نمیشه. باز بهش انتقاد، اینقدر انتقاد کرد که دیر و مدرسه با همه را رها کرد و رفت اصلا از شهر خارج شد گیلموس. و بعد که فهمید چنین افتضاحی آبلار به بار آورده خیلی خوشحال شد و ازش انتقاد کرد. آبلار باعث شد که استادش گیلموس از جامعه علمی اون زمان منزوی بشه، جامعه علمی دیگه راهی پیدا نکرد، چون واقعا جوابی نداشت برای آبلار. اگر اینا یک ذات داشته باشن که ما تمایزمون چطوری ممکنه؟ صرف این که بگین اختلافی ندارن که به نحوه سلبی به نحوه ایجابی اعتقادی تو چی میشه؟ اینه که حرفش در چند زمینه پس گرفتن آیتا از پس بحثای آبلار برنمید. خب این راجبه دیدگاه آبلار، این دیدگاه رو میتونیم به یک معنا بگوییم کانسپچوالیزم. یعنی اصالت مفهومی، این اصالت واقع معتدل رو میتونیم اینجوری گردش تعریف کنیم.
کانسپچوالیزم
کانسپچوالیزم معنای مفهوم کانسپچوالیزم اصالت مفهوم. این میشه دیدگاه ارسطو تو تاریخ فلسفه به یک معنا. این دیدگاهیه که بعدم تو ماده آکوینی هم جور دیگری مطرح میکنه که از پیروان ارسطوست. فیلسوفان ما موضعشون درباره کلیات چیه؟ مثلا فارابی، ابن سینا مفهوم هستن؟ مفهومی هست؟ یعنی کانسپچوالیسم هست؟ اگر بناست تو این تقسیم بندی ازشون ذکری بشه مسلمن اصالت واقعی افراطی یا نومینالیست که نیستن. بله به اصالت واقعی معتدل نزدیکترن، منطقه اصالت واقعی معتدل چند جور تقسیم میشه ازش کرد. فیلسوفان ما قائل به کلیه طبیعی هست و شاید یکی از فیلسوفانی که بحث کلیات را تونسته یک معنا واقعا حل بکنه فقط ابن سینا. بحث کلیه طبیعی و ارتباطش با بحث زیادتی وجود بر ماهیت، عروض وجود بر ماهیت که از مباحث ابن سینا دارن. تاریخ فلسفه یکی از بهترین راههای پیشنهادی برای حل نزاع کلیات راه حل ابن سینا. شما میگید ماهیت شی یا طبیعت شی به این معنا. کلیه طبیعی یعنی که اساساً ماهیت برای اینکه شما ببینید کلیست یا نه تابع وجوده، تابع نحوه وجوده. وجود خارجی اعراض خاص خودش رو داره، وجود ذهنی اعراض و نشانهای خاص خودش رو داره. اگر در خارج باشه جزئیه، اگر در ذهن باشه کلیه. پس هم میتونه خارجی باشه هم میتونه ذهنی باشه. الماهیت و من حیث یا لیست الله یا لا موجودت و لا معدوم لا کلیت و لا جزئیت. این حرف های ابن سیناس اشاره به همین بحث. از در کلیه طبیعی در خارج هم هست، در ذهن هم هست. به این معنی نکه این یه جور اصالت واقعی معتدله خیلی خاص میشه در ابن سینا. ببینید در خارج به اعتبار افرادش بعد، یعنی در ذهن به اعتبار در موجود در خارج که شما میگید موجود خارجی، اون نشانه دقیقش اینه که متشخصه، متعینه. موجود ذهن نشانش اینه که کلیته، کلیت داره. حالا میگه که این به اعتبار وجود خارجش اینجوره، به اعتبار وجود ذهنش اینجوره. یعنی همچین بیانی داره ابن سینا. صحیح چنده؟ خب این بحث در واقع آبلار که البته ببینید کتاب رو باز بکنید یه لحظه من این نقطه رو توضیح در صفحه 300 یعنی 224 و 225 که بحث کلیاته. نه دیگه نمیخونید همه این چیزی نداره اونم. حالا به جانت بدید من فقط یه توضیح بدم. ببینید 225 این که بالاخره ما اگر قائلیم به این که کلی یک امر خارجی نیست ولی در این حال صرف استدامم نیست، پس چه چیزی مایه شباهت بین این ها؟ ببینید یعنی شما از کجا به این کلی رسیدید؟ آبلارون چه توضیحی میده؟ اول در 225 آنچه بین آنها بین اشیا مشترک است یک چیز که انسان نامیده میشود نیست، یه همون حرف افراطیونه. خب بلکه یک وضعیت یا حالت انسان یا یک طبیعتی است به عنوان انسان بودن که خیلی نزدیکه به وضع کلی طبیعی. ذهن انسان این حالت یا وضعیت را از همون که انتظام است به همیشه وقت ارسطو. و بعد ببینید آخره دو ادبیات ها این اول پاراگراف دوم، البته این اسم یک صدا یا کلمه بدون معنا آنطور که روسلینوس میگفت نیست، چون صدا هم وجود فیزیکی و عینی دارد. آبلور ترجیح داد که از لفظ سرمو که به معنای کلمه دارای معنا و نومن یعنی نام و اسم، نومینالیست از همین گرفته شده و نومن یعنی نام و اسم استفاده کنن. با اینکه این دو صدا هستن ولی صدای کلی نیست که تا آخرش دیگه روشن شده بعد. شما حالا اون بحث اثبات وجود خدا شو بفهمون میرادی اشکال نداره. کجای عبارتون؟ صفحه 226 یا 227؟ بله روشن این روش کار شما چی؟ به دقت خوندید متن رو؟ ببینید داره بحث اینو مطرح میکنه که تقریبا برهانش مثل برهان آنسته، یکی از سه تا برهان آنسته که از راه وجود ما میخوایم اثبات کنیم. یه اگر بپذیریم چیزی که فاقد عقل است واجب و از خود نشأت گرفته، پس باید بگیم یک جوهر عقلانی که از آن برتر است به طریق اون جوهر عقلانی دیگری به وجود آمده. خیلی خوب، حالا ادامه یه بحث ببینیم، ادامه نتیجه. در حالی که میدانیم که ما از دیگری زاده شدیم و واجب نیستیم، پس چگونه بپذیریم که عالم موجودات غیر عاقل واجب است به خالقی ندارد؟ بنابراین خالق و ناظم برای جهان تو را خدا مینامد. یعنی ببینید اینجایی که داره میگه که مطمئنن یه وجودی عالی تر از آنچه ممکنه به نام واجب ما داریم، در این میگه که مسلماً در اموری که بحث عقل مطرح میشه این به طریق اولا نسبت به اموری که فاقد عقلن باید طرح بشه. اینو داره میگه. نتیجه بعدش که دقت بکنید روشن میکنه که چی گفته. البته دیگه بحث مهمی نداره. ما در آبدار میشه که از شما میخوان به طور خاص بحث کلیاته. چون بحث دیگه تکراریه، بحث نسبت بین عقل و ایمانش رو حتما بخونید. چون در اینجا آبدار ظاهرن دو جور سخن گفته، نسبت بین فلسفه و دین در صفحه 221 تا 224. این دو بحث مهم آبلا رو میخونی. جلسه آینده بحث ما راجع به آلبرت کبیر و توماس آکوینی، البته با طرح مقدمه یه تأثیر فلسفه اسلامی بر شمایی. الان دوره که ما داریم بحث میکنیم دیگه میریم تو عصر متأخر، اینجاست که ترجمه ها شده از لاتینی، از عربی به لاتینی. یه ابن سینا، فارابی، ابن رشد به یک معنا اینها دیگه مطرح میشن در قرون وسطی مسیحی. فهمیدم. فهمید. شده امروز بچه ها نهیمده بودن جشن بودن مستیم و جشن کجا بوده؟
خواهی
مستیم.